ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی عبدالقادر جلالوف مرا همراهی میکنم. صدر اعظم پاکستان صلح و ثبات افغانستان را برای کشور خود حیاتی خوانده، تعهد نمود که برای آرامی افغانستان از هیچ تلاش دریغ نخواهد کرد، ولی خواستار آنچه که او را یک سیستم مؤثر کنترل در امتداد خط دیورن می‌خواند شده است. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب و گزارش‌های برنامه این ساعت داریم، اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم لیزا حیدری.
رئیس جمهور کرزی از بریتانیا خواست تا کمک‌هایش را بیشتر در پروژه‌های زیربنایی افغانستان متمرکز سازد. آمریکا 20 میلیون دلار برای امور انکشافی در قندهار کمک می‌کند و گزارش‌ها می‌رسانند که یک تیاره بدون سرنشین آمریکا برای قرارگاه مشکوک جنگجویان در وزیرستان شمالی حمله کرده است. رئیس جمهور کرزی از بریتانیا خواسته تا کمک‌هایش را بیشتر در پروژه‌های زیربنایی افغانستان متمرکز سازد. در یک خبرنامه ریاست جمهوری آمده است که این خواست را آقای کرزی دیروز در دیدار با خانم جستن گرینگ، وزیر انکشاف بین‌المللی بریتانیا، در شهر لندن ابراز داشته است. در این دیدار خانم گرینگ گفته است که آنان علاقه‌مندند تا به اساس اولویت‌های دولت افغانستان به این کشور کمک کنند و همچنان تعهد کرده که بریتانیا سالانه 200 میلیون دلار را تا سال 2017 به افغانستان مساعدت خواهد کرد. رئیس جمهور کرزی در رأسِ یک هیئت عالی رتبه دولتی به هدف شرکت در نشسته سه جانبه افغانستان، پاکستان و بریتانیا، مجمع اقتصادی جهان اسلام، به لندن رفته است. آمریکا 20 میلیون دلار برای امور انکشافی در قندهار کمک می‌کند. اعلامیه دفتر والی قندهار می‌گوید این کمک از سوی اداره انکشاف بین‌المللی آمریکا داده می‌شود. هدف این کمک جلوگیری دهاقین از کشت کوکنار، فراهم ساختن کشت مشروع و آگاه سازی مردم از عواقب استفاده از مواد مخدر می‌باشد. مایکل میکولی، معاون سفارت آمریکا در کابل، دیروز در قندهار حین اعلان این کمک گفت: به این باورند که اگر زمینه کشت حلال به دهاقین فراهم گردد، آنها خواهند توانست منفعت مناسب را به دست آورده و به کشت کوکنار رو نیاورند. و جرمنی موافقه کرده است که به 182 ترجمان و راننده افغان در آن کشور پناهندگی می دهد که گفته می شود این افراد پس از خروج نیروهای جرمنی از افغانستان با تهدیدات روبرو شوند. در گذشته نیز در کانادا، بریتانیا و آمریکا روی دادن پناهندگی ترجمانان افغان به صورت گرفته است. دیروز یک ترجمان افغان به نام یونس شنواره با خانواده‌اش به دلیل اینکه یک سرباز آمریکایی را از مرگ نجات داده بود به آمریکا پناه برد. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش‌ها می‌رسانند که یک تیاره بدون سرنشین آمریکا به یک قرارگاه مشکوک جنگجویان در وزیرستان شمالی حمله کرده است. بخش مشاله رادیو آزادی گزارش می‌دهد که در این حمله که امروز در نزدیکی شهر میرانشا انجام شد، 30 شورشی مظنون کشته شدند. این حمله یک هفته بعد از آن صورت می‌گیرد که نواز شریف، صدر اعظم پاکستان، طی بازدید از واشنگتن خواستار توقف این حملات شد. وزارت دفاع پاکستان دیروز گفت که در نتیجه 317 حمله تیره‌های بدون سرنشین که از سال 2008 به این سو در منطقه قبایل انجام شده اند، 2160 جنگجوی اسلامگرا و 67 نفر ملکی کشته شدند. یک ویدیوی جدید دو دختر جوان چک که 7 ماه پیش در جنوب پاکستان ربوده شده اند منتشر شد. این ویدیو از سوی خانواده این دو دختر منتشر گردیده است. انتونیا خراسیدکا 25 ساله و هنا هومپالو 24 ساله زمانی را بوده شدند که از منطقه بلوچستان پاکستان توسط یک سرویس نقلیه راهی هند بودند. هنای 24 ساله میگوید به سبب آب و غذای نامناسب در وضعیت بد صحی قرار دارد. دختر دومی به نام انتونیاس حکومت جمهوری چک میخواهد بر حکومت پاکستان فشار وارد کند تا تقاضای ربایندگان را بپذیرد. وی در این ویدیو میگوید:
Help me to go home soon.
مرا کمک کنید که به زودی به خانه برگردم. لطفاً بالای حکومت پاکستان فشار وارد کنید تا بر بایندگان من همکاری کند. لطفاً آنچی می خواهند برایشان بدهید. لطفاً کمکم کنید که به زودی به خانه برگردم. در ویدیویی که در گذشته نشر شده بود، این دو دختر جوان می گفتند ربایندگان آنها خواهان آزادی یک تبعه پاکستانند که در امریکا زندانی است. صدر اعظم عراق در ادامه مسافرت خود به امریکا با یک گروه از اعضای کنگره این کشور ملاقات کرد. نور المالکی برای دریافت کمک نظامی به واشنگتن رفته تا با افزایش خشونت در عراق و جنگ داخلی در کشور همجوار سوریه مقابله کند. تنش‌های فرقه‌ای یک علت افزایش اعمال خشونت در عراق می باشد. ملل متحد می گوید که بیش از 7000 غیر نظامی سال جاری در عراق کشته شدند. آژانس خبررسانی اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که 38 حمله انتحاری تنها در ماه گذشته در عراق انجام شده است. جان مکین سناتور ارشد آمریکا پس از ملاقات با مالکی دیروز گفت که وضعیت عراق در حال ناگوار شدن است و تغییر آن به مالکی تعلق دارد. و اسرائیل پلان خود برای خانه‌سازی جدید در یک منطقه یهودنشین در شرق بیت المقدس را اعلان کرد. وزارت داخلی اسرائیل دیروز گفت جوازنامه ساختن حدود 1500 خانه جدید در منطقه رامات شلومو داده شد. اسرائیل همچنین در نظر دارد یک محل باستانشناسی و جهانگردی را در بخش کهنه شهر انکشاف دهد. این اعلان چند ساعت بعد از آن صورت گرفت که تل ابید بر اساس یک توافق با میانجیگری امریکا جهت از سرگیری مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطین 26 زندانی فلسطین را آزاد کرد. این مذاکرات از 3 سال به این سو متوقف بودند. محمود عباس رئیس اداره فلسطین گفته است فلسطینیان آزادی زندانیان در مقابل اعمار مساکن را رد خواهند کرد. پایان اخبار.
ساعت 9:07 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. صدر اعظم پاکستان صلح و ثبات افغانستان را برای کشور خود حیاتی خوانده، تعهد نمود که برای آرامی افغانستان از هیچ تلاش دریغ نخواهد کرد، ولی خواستار آنچه که او را یک سیستم مؤثر کنترل در امتداد خط دیورن می‌خواند شده است. یک محکمه آلمان بر دوسیه های 91 افغان غور می‌کند که 4 سال قبل در نتیجه یک بمباردمان در قندوز کشته شدند. یک مقام غربی روز سه‌شنبه گزارش‌هایی را تایید کرد که دستگیری یک قماندان ارشد طالبان پاکستانی در ماه گذشته توسط آمریکایی‌ها و ناکامی یک تلاش حکومت افغانستان برای ایجاد ائتلاف مخفی با این گروه شورشان منجر شده است. کمیسیون حقوق بشر افغانستان از افزایش پدیده شنیع بچه‌بازی ابراز نگرانی می‌کند. سیما سمر رئیس این کمیسیون:
نهادهای دولتی در قبال طفلا واقعا مسئولانه عمل بکنه و تلاش در این راستا شده که اگر ما بتانیم وقایع از این را به اصطلاح کم کنیم.
با خبرنگاران رادیو آزادی تماس گرفته، گزارش های مستقیم از رویدادها و تحولات اخیر در ولایت های پروان و غور خواهیم داشت. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتهوار فریاد بی‌سوادا را فراموش نکنید. با ما باشید. نواز شریف صدر اعظم پاکستان صلح و ثبات افغانستان را برای پاکستان حیاتی خواند و تعهد نمود که اسلام آباد برای امن و ثبات افغانستان از هیچ تلاش ممکن دریغ نخواهد کرد، ولی او در عین حال خواستار آنچه شد که او را کنترل مؤثر در سرحدات دو کشور می‌خواند. همکارم زرغونه منگل با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
نواز شریف صدر اعظم پاکستان در دیدارش با مقامات برطانوی در لندن صلح و ثبات افغانستان را برای کشورش مهم و حیاتی خواند. شریف در جریان دیدار با وزرای داخله، خارجه و انکشاف بین المللی برطانیا دیروز تعهد کرد کشورش برای ایجاد امن و ثبات در افغانستان از هیچ حمایت دریغ نخواهد کرد. ولی در این حال خواهان ایجاد یک سیستم مؤثر کنترل در امتداد خط دیورند شد، خطی را که از سوی برطانوی ها ترسیم شده بود. نواز شریف گفت برای جلوگیری از عبور و مرور تندروان از سرحد یک میکانیزم مؤثر و مناسب برای کنترل نیاز است. ویلیام هیگ وزیر خارجه برتانیا از تلاش‌های پاکستان برای مذاکرات با افغانستان و هند برای حل مشکلات استقبال کرد. از سوی دیگر یک دستیار صدر اعظم پاکستان دیروز اعلان کرد برای مذاکرات صلح در افغانستان آماده هر نوع اقدامند. این مسئله را طارق فاطمی معاون صدر اعظم در امور بین المللی به خبرنگاران ابراز داشت. فاطمی گفت آزادی زندانیان طالب افغان یک اقدام از سوی حکومت پاکستان برای ایجاد سهولت در مذاکرات صلح به رهبری افغانستان بود. او افزود آزادی ملا برادر فرد نمبر دوی طالبان هم به خواست رئیس جمهور افغانستان صورت گرفت. معاون خاص نواز شریف گفت افغانستان از پاکستان می خواهد طالبان را برای صحبت با شورای عالی صلح راضی سازد. به گفته وی این به نفع افغانستان، پاکستان و طالبان خواهد بود که قبل از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان در پایان سال 2014 به یک تفاهم دست یافته شود. وی تأکید کرد که صلح و ثبات در افغانستان برای ثبات پاکستان و منطقه ضروری می باشد.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتلی که آماده ایم کل تنظیمای زور است که بیش به زور آماده ایم و میفهمی که در دلوی درگت و کلو هم جنگ و جدا رست
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره جی افغانستان که مداخلتون شید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
یک محکمه آلمان بر دوسیه های 91 افغان غور می کند که 4 سال قبل در نتیجه یک بمباردمان در قندوز کشته شدند. این قضیه اکنون در یک محکمه بن مورد غور قرار می گیرد. اردوی آلمان این را پذیرفته که 91 نفر در این حادثه در سال 2009 کشته شده بودند، ولی گزارش ناتو گفته بود که 137 تن در این حمله کشته شدند. زرغونه منگل بازم با تفصیل بیشتر.
یک محکمه آلمان بر دوسیه های بیش از 90 افغان که 4 سال پیش در اثر بمبارد در ولایت کندوز کشته شده بودند غور می کند. این افراد در اثر یک حمله هوایی که دستور آن را یک قمندان آلمانی داده بود کشته شده بودند. بر اساس گزارش ABC نیوز، یک محکمه بان بر اساس شکایت اقارب قربانیان این حادثه روی این قضایا غور می کند. فیلیپ پیرس سخنگوی محکمه بان دیروز گفت محکمه ویدیوی ثبت شده را دیده است که دو جت امریکایی در 4 ماه سپتامبر سال 2009 در کندوز بمباردمان کردند. فرمان این بمبارد را یک قمندان آلمانی در ولسوالی چاردره کندوز از ترس آن داده بود که مخالفین مسلح دو تانکر تیل را که ربوده بودند در حمله علیه نیروهای آلمانی استفاده خواهند کرد. دو جت جنگی F-15 دو بم 230 کیلویی را بر این تانکرها انداخته، در نتیجه آن این تانکرها که مردم برای گرفتن تیل دور آن جمع شده بودند منفجر شده و افراد ملکی را کشتند. اردوی آلمان این را پذیرفته است که 91 نفر در این حادثه کشته شده بودند، ولی گزارش ناتو گفته بود که 137 تن در این حمله کشته شدند. این حمله در جنگ 12 ساله افغانستان خونین ترین حمله بود که از سوی نیروهای آلمانی صورت گرفت. آلمان برای هر خانواده قربانیان این حادثه $5,000 خساره پرداخته بود، ولی آنها خواهان پول بیشترند. اکثر کشته شدگان این حادثه افراد ملکی بودند. از سوی دیگر مجله شپیگل آلمان در گزارش گفته است دوسیه جنایی علیه قمندان آلمانی که دستور این حمله را داده بود فسخ شده، ولی مسئله پرداخت پول بیشتر به خانواده های قربانیان هنوز هم بر جای خود است.
خبرنگاران رادیو آزادی شما را به طور زنده از واقعات مهم ولایات آگاه می سازند.
دوستان عزیز، احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت های شمال کابل را با خود در خط تلفن داریم. هنایش صاحب سلام و صبح بخیر، به برنامه خوش آمدین.
شما شما همکار عزیز از طریق
هنایش صاحب، چی واقعات مهم در این اواخر در منطقه رخ داده؟
موضوع مهمی که بیشتر اهمیت داره از نظر است نگرانی های مردم بعد از انفجارات پنج در پنج که تانکهای تیل به وسیله انفجار بم آتش سوزی را به من میزنه و آتش سوزی را به هم میزنه، بیشتر پریشانی ها که در ساحات مرکزی، در ساحاتی که
هنایش صاحب
ساعت شهر هستن.
هنایش صاحب کمک، اگر موقعیتتون تغییر بتین صدایتون جر از قطع وصل میشه، کمک خود تغییر بتین موقعیتتون شاید بهتر شوه.
آره صدای ما میشنوین؟
آره بهتر شد، آره بهتر شد. ادامه بتین بفرمایید. صدایتون قطع وصل میشه. شنوندگان عزیز، فکر میکنم که در تماس تلفنی مشکل داریم و هنایش صاحب با ما در خط تلفن هستند اما صدایشان را درست شنیدن نمیتونیم. هنایش صاحب چطور است؟ آیا صدای ما درست میآید؟ میشنوید صدای ما را؟
کاملا درست میشنوم.
بفرمایید، ادامه بدین. من صدای شما را دارم.
نگرانی های مردم افزایش پیدا کرده به خاطر از اینکه تانکرهای تیل که در مسیر شارهای عمومی پروان کابل انفجار داده میشن و سبب آتش سوزی های بسیار بزرگ میشه. در روز گذشته شما شاهد بودین که این آتش سوزی که سه تانکر تیل به وسیله سه انفجار بم در نزدیک دروازه پانتون پروان مردم نگران ساخت و وحشت زده ساخت، ذهن مردم هنوز مشغول ساخته و همواره شکایت دارن تا حال مردم که برای این جلوگیری از انفجارات تدابیر درست وجود نداشته. در صحبت‌های مفصلی که ما با مسئولین امنیتی داشتیم، اونا میگن ما تدابیر بسیار جدی داریم، ولی مخالفین مسلح که اینا دشمنان آرامش افغانستان میخوانند، تلاش‌های بسیار شدید و پیگیر دارند تا از طریق انفجار دادن این تانکرهای تیل دهشت را در ساحات مرکزی ولایت پروان به وجود بیارند. اما مسئولین تاکید دارند که کوشش میکنند که بتوانند جلوی هر شیوه بتوانند جلو این انفجارات را بگیرند که حداقل سال در جریان سال جاری چندین تانکر تیل است که انفجار کرده، اما در حومه شهر، اما در واقع اخیر در داخل شهر انفجار کرد که سبب سوختاندن چندین دکان، منازل رهایشی و موترها و وسایلی شد که مردم از لحاظ مالی به شدت خسارمند ساخت.
هنایش صاحب، یکی ای که شهر چاریکار در سر راه شهرهای کابل سالنگ موقعیت داره، دیگه ای که شاید دیمی اواخر دکانها و مغازه های زیاد در دو طرف سرک ایجاد شده باشه، اگر چنین تانکرها پر از مواد سوخت و تیل عبور و مرور داشته باشن، یکی مشکل ترافیکی ایجاد میشه، دیگه خطرناک هم است. غیر از حملات هم امکان دارد در هر صورت یک حادثه پیش بیاید. آیا مقامات نگفتن که عبور و مرور همچو موترها را و تانکرها را به شب معطل کنن که از طریق شب، از هنگام شب از سرک عبور کنن، یا چطور؟
دقیقا نشاط را که اشاره را که شما دارین عین نگرانی هایی است که در همین مورد بیشتر مسافرین و باشنده های شهر با ما این شکایت کردن و ما این را عین نقل کردیم با مقامات امنیتی که از یک در فرموده شما مسافرین به دلیل مزدحم بودن اشارا همیشه تردد بسیار پی در پی دارند در مسیر اشارا، و از جانب دیگه فرموده شما دکان ها به دلیل اشارای بلملی دکاندار ها در نزدیک سرک مقادر فروش اموالشان و مواد خوراکه و مسائل دیگه نزدیک سرک دکان های شرک قرار دادن، این خطرات بسیار جدی را متوجه امی دکاندار و مسافرین ساخته. اما مسئولین امنیتی میگن که به خاطر از اینکه ما جلوگیری یک مقدار مؤثر داشته باشیم، یک سرک حلقوی داره که از ساحه شمال شهر چاریکار به طرف دامنه گلغندی این سرک عبور کرده، باز دوباره وصل شده در ساحه جنوب شهر. این سرک حلقوی را فعال میکنیم که موترهای تانکرهای تیل بر حومه شهر انتقال بدن. اما حومه شهر هم چندین شاهد انفجار بود که در اون مسیر هم ازدحام وجود داره. تنها این تدابیر زیاد مؤثر واقع نشد. تنها چیزی که کارشناسا در این مورد تا حال صحبت کردن ایست که باید نیروهای کشفی و استخباراتی بیشتر فعالیت داشته باشند تا اینا تعقیب کنن کسایی که دست به اعمال میزنن و اونا را پیدا بکنن و کسایی که سازماندهی انفجارات را میکنن. چون زمانی که تانکرهای تیل از ایتان حرکت میکنه، تنها در شهر چاریکار از داره چندین واقعش که تا حالا رخ داده پای در پای همه در شهر چاریکار بوده. بنام کسایی که دست به اعمال میزنن و قول بعض کارشناسای امنیتی این نمیش ساعات باشنده های منطقه هستن، با اینا گروهشان پیدا شوه، ریشه یابی شوه که در نطفه خونسا شوه، دیگر راهی نمیبینن. اما مقامات امنیتی میگن از لحاظ استخباراتی فعالیت های امنیتی ملی هم بوده و تا حال چندین نفر بازداشت کرده و دمی تازگی ها تحت تعقیب است تا قضیه تحت بررسی قرار داده تا چطور بتونن که از بنیاد این مشکل حل کنن.
هنایش صاحب، سوال اخیر، امی آتش سوزی مهیب اخیر چقدر خسارات مالی بجا گذاشته؟
تعداد زیادی از منازل که تاله در حدود 7 منزل رهایشی رو گفتن که تخریب شده، در حدود نزدیک به 10 دکان در مسیر اشارات بوده آتش گرفته و تمام اموال خود از دست دادن دکاندارایشان و چند موتره که در شهرها از مسافرین بوده، کسایی که به طرف شمال میرفتن مثل موتره کرولا و موترهای مسافر بریده که 90 شهید داشت کردن، مکمل حریق شده و زمانی که انفجار صورت میگیره صدای انفجار سبب میشه که اینا حالا عادت کردن، متوجه شدن هم مسافرین هم کسایی که در منطقه در محل زندگی میکنن به عنوان دکاندار یا غیر دکاندار. زمانی که تانکرها عبور میکنن همین انفجار صورت میگیره، کوشش میکنن که خود از ساحه بیرون کنن، بعد آتش سوزی صورت میگیره. از این خاطر تلفات جانی مسئولین امنیتی و باشندهای محل گفتن تلفات جانی نداشت در این واقعه آخر، اما در گذشته ها راننده موتر، معاون راننده موتر و کسایی که از مسافرین میبودن تلفات هم داشت، اما این بار خسارات بسیار شدید وارد کرده.
تشکر. شنوندگان عزیز، احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت های شمال کابل بود که از آتش سوزی روز دوشنبه در شهر چاریکار و پیامدهای آن گزارش داد. همچنین عبدالقدیر غفوری خبرنگار رادیو آزادی در ولایت غور را با خود در خط تلفن داریم. غفوری صاحب سلام و صبح بخیر، به برنامه خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت شما و خدمت تمام شنوندگان عزیز، روز شما بخیر.
غفوری صاحب، چه خبر تازه دارین برای ما و شنوندگان رادیو آزادی از ولایت غور؟ بفرمایید.
بله، تشکر میکنیم. چون به خاطر فرارسیدن زمستان و همچنین افتادن برف در زمین های ولایت غور، دی هفته خواستیم که روی مسئله کمبود ادویه و یا ورود ادویه های کم کیفیت در ولایت غور صحبت داشته باشیم. چون زمستان است، نیاز است و مردم هم شکایت و گلایه های دارن از ریاست محترم صحت عامه ولایت و از مسئولین صحی. گفته میشه بعضی از شهروندان ما که هر چند ادویه که آنها به سبب امراض مختلف مراجعه میکنند در مراکز صحی به آنها داده میشه، ادویه زیاد است، البته کمیتشون زیاد است و کیفیت وجود نداره و به همین دلیل شکایات های زیاد وجود داره. به خاطر که ولایت غور یک از ولایات کوهستانی افغانستان است، در مرکز افغانستان قرار گرفته، به من اساس تمام ادویه‌ای هم که وارد این ولایت میشه از ولایت هرات میاد، همه فروشنده‌های دواها و درملتون‌ها دوای خود از امزو ولایت هرات وارد میکنن، به همون خاطر توجه کمتر صورت میگیره. و همچنان صحبت هایی که با مسئولین صحی داشتیم با ریاست صحت عامه داریم، اگر اینها رد میکنن میگن که تعیین کیفیت دوا از دست قدرت ما بیرون است، ما تعیین کیفیت دوا کرده نمیتونیم و این مربوط میشه به گمرکات که دوا از خارج وارد میشه. بان هم کمبودی دوام احساس میشه. اما یک چالش مهمتر از این است که در ولایت غور شکایت های بیشتر از این است که دکترهایی که وجود داره، متخصصینی که وجود داره، اینها بدون تشخیص در تداوی مردم، بدون اینکه امراض تشخیص کنن دوا میتن، دوا که میتن اینا هم از نگاه مالی ضرر میخورن، دوا میرن پی در پی، این روز دوا میگیره، فردا میاد یک هفته بعد باز دوای دیگه میگیره، باز یک هفته بعد دوای دیگه، بنابراین دوام تاثیراتی نداره، مردم به چالش مواجه است. و یکی در ولسوالی های ولایت غور که حتما در یک ماه بعد ما شاهد مسدود بودن راه ها خواهد بودیم، چون بسیار بناهای زیاد از کوهستانی از مترا رفته نمیتونه. به اون اساس نگرانی بیشتر این وجود داره که در کلینیک های ولسوالی ها دوا وجود نداره، همین دوایی که هم هست این دوا هم به اونجا رسیده نمیتونه. مثل سال قبل هم ما به این مشکلات مواجه بودیم در ولایت غور، بنابراین یکی از نگرانی های بسیار جدی مردم ولایت غوری است که دوا بی‌کیفیت است. در خود مرکز چیزی که وجود داره، اما در ولسوالی ها هیچ دوایی وجود نداره در کلینیک های صحی.
غفوری صاحب، وضعیت آب و هوا چطور است؟ برف باریده؟ اگر باریده چقدر باریده؟ سردی چطور است؟
بله، برف باریده. برف ما روزی چهارشنبه شاهد برف باریده بودیم، از شب چهارشنبه آغاز شد تا دیروز همچنین برف باری هست. راه های بند بایان از اینا بند اطراف ها هست، تقریبا 20 سانتی برف شده که بسیار مشکل میتونه، البته موترها رفته میتونن و کسانی که دست کل هستن و یا دیگه پیاده هستن مشکل هست، سردی هوا زیاد است، مردم ها فعلا مجبور هستن اگر یک 5-6 ساعت سفر بکنن یک شبان روز در مسیر بمونن، به خاطر که اگر موتر نداشته باشن هوا سرد است. هوا سرد است و درجه حرارت هم امروز فعلا در دست نارم، اما روزی قبل تقریبا در 18 درجه سردی بود که همچنین بسیار مشکل است. به دولت غور یکی است که منابع برقی ما وجود نداریم، برق، انرژی برق نیست، انرژی برق. ما یک ماشین دیزلی داشتیم که او هم خراب شده، یک ما میشه مردم دولت غور در الکی میاد در همون چراغای قدیمی خانه خود روشن میکنن، در همون زندگی میکنن، دیگه مواد سوخت وجود نداره، گاز بسیار کم است. گاز هم از هرات وارد میشه که هرات هم فاصله زیاد است، اینجا اگر وارد میشه یک کیلو گاز 70 یا 80 یا 90 افغانی باشه، هیچ کس توان زیر نداره، بسیار تعدادی محدودی اگر بتوانن از گاز استفاده بکنن. به اون اساس سردی زیاد شده، سردی زیاد شده، فعلا هم نیاز دیگه است که مردم از مواد سوخت استفاده کنن، ولی متاسفانه به تستر مردم وجود نداره.
غفوری صاحب، یگانه راه زمینی به طرف هرات است، به طرف بامیان یا به طرف اروزگان راه موتر روخ نیست یا است؟ باز شده یا بسته است؟
به طرف بامیان ما یک شورای مرکزی داشتیم که سال قبل هم ناتای جمعی مدنی سو پفشری کردن که باید حکومت توجه کنه، متاسفانه و هم در دخالت وکلای مردم غور بودجه کشور ژاپن در نظر گرفته دو هم لغو شد. یک رای هست که بسیاری را طولانی هست، از اینجا تا بامیان که میره، از بامیان تا کابل که میره، رای هرات یک اندازه کوتاه‌تر است. بنابراین به مخاطر تجارتی که وجود دارد اینجا همو امکانات خود از هرات میخرن به طرف ولایت غور میارن و ما رای مواصلاتی اگر چی داریم در کابل هم میتونه وصل شده، بامیان هم میتونه، در اروزگان از نان رای متره وجود نداره، تا هنوز مسدود نشده، فقط برفباری اولی بود که یک روز قبل صورت گرفت، برفباری کرده که هم یک 20 سانتی برف وجود داره.
شنوندگان عزیز، فکر میکنم که تماس ما با آقای غفوری، عبدالقدیر غفوری خبرنگار، بله همکار تکنیکی میگه که در خط هستن. بفرماین، ادامه بتین غفوری صاحب.
بله،
خب میگن که راه تا هنوز باز است. بله
بله بله، راه باز است. بله.
تشکر از شما. بله. تشکر از شما شنوندگان عزیز. عبدالقدیر غفوری خبرنگار رادیو آزادی در ولایت غور بود که از رویدادهای اخیر و وضعیت این ولایت گزارش داد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته. رادیو آزادی.
یک مقام غربی روز سه‌شنبه تایید کرد که دستگیری یک قمانداندان ارشد طالبان پاکستانی در ماه گذشته توسط آمریکایی‌ها با ناکامی یک تلاش حکومت افغانستان برای ایجاد ائتلاف مخفی با این گروه شورشیان منجر شد. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل در این باره داریم، اما قبل از آن توجه کنید گزارش مفصلی در این باره داریم، گزارش های دیگری هم. اما اکنون ساعت استودیو 9:30 صبح نشان می دهد. قبل از اینکه این گزارش ها و مطالب دیگر برنامه را بشنویم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم لیزا حیدری.
رئیس جمهور کرزی از بریتانیا خواسته تا کمک هایش را بیشتر در پروژه های زیربنای افغانستان متمرکز سازد. امریکا 20 میلیون دلار برای امور انکشافی در قندهار کمک می کند. گزارش ها می رسانند که یک تیاره بسرنشین امریکا بر قرارگاه مشکوک جنگجویان در وزیرستان شمالی حمله کرده است. یک ویدیوی جدید دو دختر جوان چک هدف که 7 ماه پیش در جنوب پاکستان را بوده شده اند منتشر شد. و صدر اعظم عراق در ادامه مسافرت خود به امریکا با یک گروه از اعضای کنگرس این کشور ملاقات کرد.
ساعت 9:31 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم آرش همایون برخی از این مطبوعات را مرور کرده است.
روزنامه تایمز چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود مطلبی را درباره اجلاس 3 جانبه اخیر رهبران بریتانیا، افغانستان و پاکستان در لندن نشر کرده است. روزنامه در آغاز این مطلب می نویسد: نواز شریف صدر اعظم جدید پاکستان موافقه کرد تا خواسته های افغانها را به ارتباط فراهم ساختن زمینه های گفتگوهای صلح بین طالبان و حکومت افغانستان بپذیرد. روزنامه تایمز می نویسد: دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا که میزبان رئیس جمهور کرزی و نواز شریف بود، سعی کرد تا هر دو جانب را به خاطر همکاری در پروسه صلح افغانستان دور یک میز با هم بنشاند. به نوشته روزنامه تایمز، تلاش‌ها جهت گفتگو میان طالبان و حکومت افغانستان هنوز موفق نشده است. حکومت کابل همه امیدواریش را بر ملا عبدالغنی برادر متمرکز ساخته است که گفته می شود از تلاش‌های صلح حمایت می کند. روزنامه می افزاید ملا عبدالغنی برادر تا این اواخر در زندان حکومت پاکستان به سر می برد و گفته می شود که اسلام آباد از هر نوع تلاش صلح که به منافع و نفوذ دراز مدت پاکستان در افغانستان آسیب برساند جلوگیری می کند. روزنامه در ادامه مطلب می نویسد: مقامات بریتانیا میگویند آنها در مورد امکان بهبود روابط بین کابل و اسلام آباد خوشبینی محتاطانه دارند، اما در عین حال مقامات بریتانیا میپذیرند که بسیاری تعهدات اجلاس 3 جانبه قبلی که در اقامتگاه دیوید کامرون در نزدیک لندن انجام شد تا هنوز هم جامعه عمل نپوشیده است. به نوشته روزنامه تایمز، صدر اعظم بریتانیا با وصف این کاستی ها باور دارد که نسبت به واشنگتن، لندن میتواند یک میانجی بهتر بین کابل و اسلام آباد باشد. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا نیز در مقاله‌ای در مورد افغانستان می نویسد: استرالیا هیچگاه در صدد پیروزی در افغانستان نبوده است. به نوشته گاردین، از هنگامی که جورج دبلیو بوش رئیس جمهور وقت آمریکا متعهد به فرستادن هزاران سرباز و مساعدت میلیاردها دلار به افغانستان شد، اما توجه بیشتر سیاسی و نظامی واشنگتن را به اشغال عراق معطوف داشت و منابع محدود را به افغانستان به جا گذاشت، امکانات پیروزی در افغانستان از بین رفت. روزنامه می نویسد تکنولوژی و دانش مسلکی بسیار خوب است، اما شمار زیاد عساکر هم به جای خود اهمیت دارد و هیچگاه تعداد عساکر برای حل مشکلات موجود در افغانستان کافی نبوده است. به نوشته روزنامه گاردین، کلمه متضاد با پیروزی در افغانستان ناکامی نخواهد بود. افغانستان بعد از سال 2014 میلادی مانند افغانستان 2001 نخواهد بود. این کشور یک الگو و نمونه دموکراسی نخواهد بود و هیچگاه هم نخواهد شد. روزنامه گاردین می نویسد حاکمیت حکومت افغانستان به همه گوشه و کنار این کشور گسترش نخواهد یافت و در گذشته هم چنین نبوده است. فساد اداری در افغانستان ریشه‌کن نخواهد شد و این قضاوت واقع بینانه نخواهد بود که این مشکل در افغانستان در حال از بین رفتن است. با باور روزنامه گاردین، حاکمیت دولتی افغانستان در حال گسترش میان تعداد زیادی از مردم این کشور است. پروژه های انکشافی از محبوبیت طالبان در جامعه کاسته است. شمار افراد دارای عاید متوسط رو به افزایش بوده، پیشرفت های چشمگیر در عرصه های تعلیم و تربیه و خدمات صحی انجام شده است. و هدف مهمتر از همه که افغانستان دیگر نباید لانه آموزش، پلانسازی و منبع عملات بر غرب باشد تا حد زیاد برآورده شده است. روزنامه گاردین می نویسد هرچند این همه دستاوردها پیروزی یقینی پنداشته نمی شود، اما میان پیروزی و ناکامی فاصله زیاد را ایجاد می کند.
یک مقام غربی روز سه‌شنبه تایید کرد که دستگیری یک قمانداران ارشد طالبانی پاکستانی در ماه گذشته توسط آمریکایی‌ها در افغانستان و ناکامی یک تلاش حکومت افغانستان برای ایجاد ائتلاف مخفی با این گروه شورشی منجر شد. ایالات متحده آمریکا در ماه جاری دستگیری قمانداران ارشد طالبان پاکستانی لطیف مسعود را تایید کرده است. آژانس خبررسانی رویترز در این مورد گزارش دارد که نکات مهم آن را باز هم همکارم آرش همایون تقدیم می‌کند.
جیمز کلپر رئیس اداره ملی استخبارات آمریکا روز سه‌شنبه به کنگره آن کشور گفت تهداب گردآوری اطلاعات استخباراتی ایالات متحده آمریکا را کشف مقصود و نیات رهبران کشورهای خارجی تشکیل می‌دهد. جیمز کلپر با ابراز این که جاسوسی در مورد رهبران کشورهای خارجی یک کار معمولی بوده و از گذشته ها نه تنها ایالات متحده آمریکا بلکه سایر کشورها نیز آن را انجام می‌دهند گفت: این نکته یک اصل دائمی است و در طول مدت 50 سالی که من در این عرصه فعالیت می کنم قصد و نیات رهبران خارجی به هر شکلی که ابراز شده باشد نکات ابتدایی هستند که ما آن را گردآوری و تحلیل می کنیم.
شنوندگان عزیز، از عارضه تکنیکی معذرت می خواهیم. گزارش دستگیری یک قمانداران ارشد طالبان در افغانستان را که گزارش ها می گویند منجر به ناکامی یک تلاش حکومت افغانستان برای ایجاد ائتلاف مخفی با این گروه شده است بعداً می شنویم، ولی اکنون گزارش دیگری داریم. کمیسیون حقوق بشر افغانستان از افزایش پدیده شنیع بچه بازی در این کشور ابراز نگرانی می کند. مسئولان این کمیسیون و برخی از نهادهای جامعه مدنی دیروز با راه اندازی نشست از دولت افغانستان خواستند تا برای جلوگیری از این دیده منفور و شنی تلاش کنند. سید فتح محمد بها با تفصیل بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
ادامه مبادرت ورزیدن به فعل بچه بازی در افغانستان نگرانی جدی کمیسیون حقوق بشر و نهادهای جامعه مدنی این کشور را برانگیخته و این نهادها خواهان جلوگیری از ادامه این عمل شدند. مسئولان در این کمیسیون باور دارند که بچه بازی کار مردم بی بضاعت نیست، بلکه افراد زورمند و مسلح و مقامهای بلند رتبه در این کشور دست به انجام این عمل ناروا می زنند. کمیسیون حقوق بشر افغانستان و برخی از نهادهای جامعه مدنی به روز چهارشنبه در یک نشست در کابل عمل بچه بازی را خلاف احکام دین اسلام و اهانت به ارزشهای فرهنگ افغانی خواندند. سیما سمر رئیس کمیسیون حقوق بشر از دولت افغانستان خواست تا برای جلوگیری از این پدیده تدابیر جدی را روی دست گیرد.
نهادهای دولتی در قبال طفلا واقعا مسئولانه عمل بکنه و تلاش دمی راستا شود که اگر ما بتانیم وقایع ازیره به اصطلاح کم کنیم و خود امی عمل جرمی محسوب شود. بنان ای یک نیاز همگانی است و یک نیاز جامعه ما است که در این راستا ما همکاری همگیر میخواییم.
با باور کمیسیون حقوق بشر در برخی از نقاط افغانستان عدم حاکمیت قانون سبب شده تا عمل بچه بازی به عنوان فرهنگ و یک رقابت بین افراد زورمند و قماندانان سابق مبدل گردد. مسئولان این کمیسیون میگویند که بعضی از موارد نزد آنان هم به ثبت رسیدند که در محافل خوشی افراد زورمند بچه های پایین تر از 18 سال مانند دختران آرایش گردیده و در محضر عام رقصانده میشوند. به اساس گزارش ها این بچه های خردسن نه تنها رقصانده می شوند بلکه مورد تجاوز جنسی هم قرار گرفته و حتی خرید و فروش می گردند. از سوی هم کمیسیون حقوق بشر افغانستان تلاش دارد تا در همکاری با عالمان دین و در مشورت با نهادهای جامعه مدنی و با در نظر داشت کنوانسیون های حقوق اطفال یک طرح جامع را برای جلوگیری از این پدیده تهیه و تا ماه حمل سال آینده به حکومت بفرستد. هرچند مسئولان در وزارت داخله افغانستان از ابراز نظر در این مورد خودداری نمودند، اما چند پیش صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت که تلاش ها برای جلوگیری از این پدیده را افزایش دادند. پلیس همراه با مردم در خصوص این موضوع به گونه مشترک کار می کند. این گونه قضایا امسال در تناسب به سالهای گذشته کاهش یافته است، اما امسال کمترین قضایا را ثبت کرده ایم. باز هم این یک کشور اسلامی است، همه مسلمان هستند، همه به جدیت کار می کنند تا افرادی را که به این گونه اعمال دست می زنند شناسایی شده و بازداشت شوند. نهادهای جامعه مدنی عوامل اساسی مبادرت ورزیدن به عمل بچه بازی را در افغانستان، بیکاری، مشکلات اقتصادی و بیخبری تعداد مردم از احکام دین اسلام می دانند. کمیسیون حقوق بشر همچنان می گوید که اگر حکومت افغانستان تدابیر جدی را به هدف مانع شدن این پدیده روی دست نگیرد، بسیاری از اطفال در این کشور با تهدید روبرو خواهند گردید.
زندگی
یه مردها مفتیده بود، زخمی ها مفتیده
بود. افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
یک مقام غربی روز سه‌شنبه تأیید کرد که دستگیری یک قماندان ارشد طالبان پاکستانی در ماه گذشته توسط آمریکایی‌ها به ناکامی یک تلاش حکومت افغانستان برای ایجاد ائتلاف مخفی با این گروه شورشیان منجر شد. ایالات متحده آمریکا در ماه جاری دستگیری قماندان ارشد طالبان پاکستانی لطیف مسعود را تأیید کرده است. آژانس خبررسانی رویترز در این مورد تفصیل بیشتری دارد.
مقامات میگویند تلاش استخبارات افغانستان که برای همکاری با طالبان پاکستانی مرتبط با شبکه القاعده به خاطر دستیابی به یک کارت برنده در بازی‌های منطقه‌ای که با خروج نیروهای آمریکایی در سال آینده تشدید خواهد یافت خونسا شد، اکنون این حادثه به نقطه اشتعال در روابط پرتنش بین آمریکا و افغانستان مبدل شده است. روزنامه نیویورک تایمز می‌نویسد ماه گذشته زمانی که اداره امنیت ملی افغانستان شورشی ارشد پاکستانی لطیف محسود را برای گفتگوهای مخفی به کابل انتقال می‌داد، قطار آنها مورد حمله نیروهای خاص آمریکایی قرار گرفت و لطیف محسود توسط آنها توقیف شد. حکومت افغانستان لطیف محسود را یک شورشی که ماموریت صلح داشت ترسیم می‌کند، اما برخی مقامات می‌گویند حکومت افغانستان در نظر داشت به این وسیله از پاکستان انتقام گرفته شود. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، این که از گذشته ها پاکستان دست بالا داشته و به ادعای مقامات افغان استخبارات نظامی پاکستان طالبان را پناه داده از آنها بر ضد افغانستان حمایت می کند، باعث تنش در روابط بین افغانستان و پاکستان بوده است. مقامات افغان می گویند مفکوره این بود تا در آینده افغانها بتوانند در مذاکرات صلح با پاکستان از آن سود ببرند. یک مقام ارشد استخبارات افغانستان که از افشای نامش خودداری کرده گفته است این مسئله زمینه بود تا صلح بر اساس شرایط ما تامین شود. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد از دیدگاه آمریکا این رویداد با وصف آن که نه تنها یک مرحله جدیدی از بیهودگی تلاش‌های جنگی را در این منطقه منعکس می سازد، بلکه نشان می دهد که واشنگتن در مهمترین هدف پالیسی خارجیش در سالیان اخیر، یعنی قناعت دادن به پاکستان در زمینه عدم استفاده از شورشیان برای بی‌ثباتی همسایگانش موفق نبوده و این ناکامی باعث آن شده است تا افغانستان عین کار را تعقیب کند. مقامات آمریکایی میگویند آنها نگرانی از آن دارند که عملکرد افغان‌ها به این ادعاهای پاکستانی‌ها اعتبار دهد که گویا دشمنانشان در قلمرو افغانستان جابجا شده‌اند. پاکستان ادعا می‌کند که تهدیدهای ناشی از پایگاه‌های شورشیان در افغانستان با تهدیدهای یکسان و برابر است که از خاک پاکستان متوجه افغانستان می‌باشد، اما هیچ کس در جامعه استخباراتی غرب به این مقایسه باور ندارد و آن را حتی نزدیک به حقیقت هم نمی‌داند. در 12 سال گذشته شورشیان طالب به حمایت متحدان پاکستانیشان باعث کشته شدن 10,000 افغان و بیش از 2,000 آمریکایی شدند. و تنها چیزی که مقامات افغان و آمریکایی در آن هم عقیده‌اند این است که لطیف محسود زمانی که دستگیر شد پلان مساعدت افغانها با طالبان پاکستانی در مراحل ابتدایی آن قرار داشت. روزنامه نیویورک تایمز با نقل از یک مقام آمریکایی می‌نویسد که گفته است امکان ندارد که یک آمریکایی افغان‌ها را به مشارکت با طالبان پاکستانی تشویق کند که به حمله بر نیروهای پاکستان و افراد ملکی در آن کشور منجر شود. این مقام آمریکایی می‌گوید اگر آنها تصور می‌کردند که ما چنین کاری را تایید می‌کنیم، پس چرا این مسئله را مخفی نگه داشته بودند؟
همکارم آرش همایون گزارش می‌داد. شنوندگان عزیز، با شنیدن این گزارش میرسیم به قسمت اخیر برنامه این ساعت و پروگرام هفتوار فریاد بی صدا.
فریاد بی صدا.
حکومت به دوسیه های خشونت علیه زنان در ولایت فاریاب رسیدگی نمی کند. ادعای شماری از زنان است که مورد خشونت قرار گرفتند.
عریضه دادم حکومتم و بشهر او دک چند روز بنده گد پس یه لکن چه خبرم که خاطر چه یه لکنه؟
پدر زرگل هم شکایت دارد.
من از حکومت خامی تقاضا را دارم که هر جای که خوار غریب باشه مثل من برای حقوق پایمال نشه. زیاد مولای ما به شاخ و منطقه شاخ گشتم، خودداری کرد، عقب زیر پای کرد.
آیا والی فاریاب میپذیرد؟
در پیشروی ما سارانواسی پرسان میکردنم فلان دوسیه چطور شد؟ این معنای از این داره که با دوسیه هایشان به صورت بسیار دقیق رسیدگی میشه.
سلام، احمد جعفر احمدی هستم. در برنامه این هفته فریاد بی صدا در مورد وضعیت زنان ولایت فاریاب برایتان می‌گم. آیا زنانی که در ولایت فاریاب مورد خشونت قرار می گیرند می توانند به طور آزادانه به مراجع عدلی و قضایی این ولایت مراجعه کنند؟ مسئول دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در فاریاب می گوید مشکلات وجود دارد. سید حفیظ الله فطرت گفت که شماری از زورمندان نمی گذارند تا زنان رنج دیده از خشونت از حقوقشان دفاع کنند.
بعضا ادعاهای توسط کسایی که مراجعه میکنن به دفتر ولایتی فاریاب یا به ارگانهای دیگه، اونا میگن که بعضا در اطراف افرادی هستن، افراد زورمند یا افراد غیر مسئول محلی که اونها مانع تحقق قانون در جامعه و در سطح محیطشان میشن و مانع مراجعه افراد مثلا قربانی یا متضرر به ارگانهای مربوطه عدلی قضایی میشن و نمیگذارن که اونا مراجعه بکنن و دادخواهی بکنن و تلاش دارن که از طریق و رسومات محلی و جرگه های محلی و مشکلات حل و فصل بکنن، ولی ما آمار دقیق چون به اون محلات ما سفرهایی که تو حضوری ما بتانیم سفر بکنیم و بتانیم موارد تخفیره و قربانی ها را مشاهده بکنیم و از نزدیک مصاحبه بکنیم که آیا این واقعیت داشته یا نداشته، اثبات برای ما مشکل است. آمار دقیق را ما نداریم که تو پیش خود که ما بگیم که در فلان منطقه فلان خانم توسط فلان کس مثلا جلوگیری شده.
شنیدید که مسئول دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در فاریاب میگوید که زورمندان مانع مراجعه زنان متاثر شده از خشونت به نهادهای عدلی و قضایی در این ولایت میشوند. محمد الله بتاش والی فاریاب تایید میکند که در بعض موارد و محلات افراد زورمند در امور عدلی و قضایی این ولایت مداخله میکنند. با گفته بتاش این مسئله زمینه را برای ادامه خشونت علیه زنان در فاریاب مساعد ساخته.
ما این را با صراحت گفته میتونم در جایی که نهادهای عدلی و قضایی ما وجود داره، ما در مرکز هم در یک از جلسات گفتیم که وضعیت عدلی و قضایی ما به خصوص محکمه در ولایت فاریاب بهتر است. اما مشکل چی است؟ مشکل است که از 62 نفر تشکیل 20 نفر در ولایت فاریاب موجود است. شما خود قضاوت بکنید. آیا عدالت ما سرتاسری است در ولایت فاریاب؟ نه. یک برادر ما که با مشکل عدالت مواجه میشه، ای از غرماج میاد به ولسوالی پشتونکود مراجعه میکنه. بخش دیگه از این در جاهایی که عدالت هم وجود داره، در جاهایی که حاکمیت هم وجود داره، ولی هنوز ما اعتراف بکنیم که ما من حیث حکومت در اونجا عدالت تامین کرده نتونست. هنوز زورگویا وجود داره، هنوز آدمایی هستن که در ارگانهای عدلی و قضایی مداخله میکنن، هنوز کسایی هستن که از مجرم حمایت میکنن، از مجرم دفاع میکنن و در بعض حالات رهبری میکنن. رقمی را که ما مشاهده کردم سارانواس لطف کردن به ما گفتن که نسبت به سال گذشته این سال 4 مورد بیشتر داریم در قسمت تجاوز جنسی و در قسمت قتل های ناموسی، یعنی نسبت به سال گذشته ازدیاد است. عاملش اونم عواملیش که ما بر شما گفته رفتم و بیشتر از ناشی از این بوده که در این سال نسبت به سالهای دیگه ناامنی ها، دسترسی افراد مسلح غیر مسئول در محلات و عدم دسترسی حاکمیت در محلات به نظر ما از جمله عوامل اصلی و اساسی.
محمد الله بتاش از افرادی که در برابر زنان مشکل ایجاد می کنند نام نبرد. آنچه عدم پیگیری درست دوسیه های خشونت علیه زنان در فاریاب خوانده می شود، نگرانی شماری از زنان رنج دیده از خشونت را برانگیخته است. زرگل یکی از این زنان است. او میگوید که شوهرش او را به زور به عقد نکاح مرد دیگری درآورده. به گفته زرگل به مشکل وی توجه نشده. اما چی باعث شد تا زرگل دچار این سرنوشت شود؟ زرگل چنین قصه کرد.
ما 17 ساله بودم که عروسی کردم مر به شوی داد. شویم یک روز اماد به ما گفته که زن برار میخواد من جنگ کده خود مش به دهن مزده خود از یک گب زده گفت بله من طلاق تر که توی کدم بردم. من اونجا برد ما عروس بودم نمیتانستم که خوش آمد نکنم اگر نمیکردم مردم میگفت تو چی رخم. دیوال پر زن شده ما خود زن برارش خوش آمد کردم زنا که رفت مر زد گفت ماندن باشی کردم ما گفتم که باز مر طلاق داد گفت طلاق. از صبح باد پشت کار عروسیم ببرم بود باز مر امت زد که زلاق کلاین دخو باز طلاق. باز روز دوم میشد باز مر زد گفت باز طلاق. مر دیگه زد دو ماه تیر شد باد مرا وردش مرا خبر نکد بی خبر مرا ورد به غوره به من یه نگفت مرا به غوره ورد خبر نبودم به تیم وجوره تی زمین ماچید یک نفر دیگر ورده بود نکار مر خودزی بسکد به زور مر خوش مر نبوده الله کد نکار مر خودزی نفر بسکد باز اون نفرم مر یلا نمیکد مر گریه کدم وزر زاری کدم لیاز خدا پار خدا رو انداختم مر یلا کدک به یک چند باز پس مر گود مر میر خانه مادر خود مر نگودش از امیجه مر گرفته برد به شوره وک به خانه خود بردک به خانه خود که برد شو روز مر میزد لنگوته خود به گلی مر میندخ پای به شانه بند میکرد مر میز خپه میکرد یک روز دیگه لغت خود به این گلی می بند کرد مر زد یک روز مر سی شمان دو روز نون نداد مر زد شو روز مر میزد روز چهارم خود این منگال که حلب درای میکنم من تای سر مده سر مده سی جاش کشتم سایه ما خبر سرم کرم زده ما پیار مادر پیش من نزدگ نبود که ببینه سرم کرم زده و هم سایه ما گرده که خبر بعد روز دیگه اش مر علال میکرد گفت کار ده بیرگم تو رو علال کنم کار نبود ایز روز پالت کار ده پیدا کرد بابا که بم تای تا خانه تو رو علال کنم ما بودم اینجا علاق تای تا خانه علال نکنم سیم اونو خانه بیاد ما شهرت میزدم بعد به روز دومیت بگده خبر سوزاری کنم من نمیگر سیم خانه قید کنم روز دومیت باز گریه کنم و سوزاری کنم من خانه پیار میکنش دیگه من پاق من کنم گفتم من نمیانم ابری مر به من مردم ریختانده نگه من خبر نکن گفتم باز من میانم به چنگز کابر من داد دوای کپشه خوردم پیار میچاره یه چی نداد ده زا پونزا زا دیگه کس خرس کن من دوای کن نوروز من اول خدا رو گفتم و قمشه رو گفتم من دیگه من خبر ندارم مر به من دیگه که نکا که طلاق تا خود طلاق گفته طالت سم خط من ندادم ما علما نمیگه من سم دست زمین خلاش هم دیگه من قبول ندارم مرگ قبول دارم من قبول ندارم و عریضه دادم حکمت همون بشه رو دیگه چند روز بنده کد پس یه لکن چه خبرم که خاطر چه یه لکن به سر نوشتم حالا من گرختم به وقت به جای روز واده کدم مر پس بده سم مر دیگه همون سی بدا مولای سایبای ما مردم دانم مانم مولای مر میداد باز گریه کدم اما دم بخونه زم دیگه بسلمان پناه بردم گفتم اول خدا گدم دیو شما گدم مر به چنگ زمین هم ندیدن خواستم همه یک مک سیاسر بیا وزلم بیا کسم دولت دست مر بگرم مر چنگ زمین ظالم ها خلاص کنم.
احمد شاه پدر زرگل نیز از آنچه به تفاوتی نسبت به قضیه دخترش میخواند شکایت دارد.
به دولت عرضه داد استم یک دو شب امو جانم مقابل بچه را آورد بندی کرد بعد نفهمیدم که چی کار شد بچه را پس یلا کرد بچه پس رفته به خانه خود بالا به خانه خود او دعوا داره به امرای من دو دفعه به خانه من یک دفعه شام بالای خانه ما آماده بوده که به طریق تلفن زنگ زده به من یک دفعه به رو دو دفعه آماده سه دفعه آماده که نفرش شناخته دیده به دور خانه من دور خورده که شاید که همین دختر زمین جا باشه که من به زور ببرم دختر دیده نتونسته بوده من خود ما بلوسوالی قیصر بودم طریق تلفن به من گفت که شوی دختر باز آماده سه دفعه به دور اولی دور خورد یعنی که این دختر قبول نداشته باشه شریعت خدا قبول نداشته باشه برادرش مولایی است چرا برادر خودداری نمیکنه که این زن است نیست طلاق هم داد برادرش مولایش می باد سر زره خلاص کنه که تو را طلاق دهید به سر ولی مردک دور نخو یلا کردش مردک شریعت خدا به تو میداد خو میده که نمیداد یلا کردش یلا این تو ظلم به امرای من میشه که من خود ما به قیصر اونجا خانه ما را به تحت شکنجه میگیره ما از حکومت خود تقاضا را دارم که این کارا را نکنه و را بگیره بازخواست کنه از پیش ما از حکومت خام تقاضا را دارم که هر جای که خوار غریب باشه مثل ما ور حقوق پایمال نشه زیاد مولایا ما به شاخ و منطقه شاخ گشتم خودداری کرد عقب زیر پای کرد.
احمد شاه پدر زنی بود که از سوی شوهرش به عقد نکاح مرد دیگری درآورده شده. سلیمه زن دیگر در فاریاب است که سخت از زندگی شکایت دارد.
قدر سال که زندگی کردیم، قدر کار کردیم، شوهر هیچ قدر ما نفهمیدن. از خانه که مادرم اومدم میگه که مادر به تو چی را یاد داد، بدرت به تو چی را یاد داد، خواهر چی را یاد گفت، گفته ساعت 2 بجه میای یک مرا میزنی. به خاطر چی مرا میزنن؟ که هیچ کارو نکردیم ما. که اگر کدام گناه کرده باشیم یا کدام رویه بد کرده باشیم، از خاطر مرا بکشم هم عقشن است. اما تو نیست بده. هیچ کار نکردیم که شب 2 بجه میای که خفه میکنه، میزنه میزنه. دروازه تق تق میکنه که میخیزه میره میگه که من میگم چرا مرا اینقدر زد، اینقدر خفه ام که دادنم بالشتم مونده. پیش خوشم رو میره کلایشان جلسه میکنن که ایره میکشیم در سر خوارش بدرش میندازیم.
کوشش کردیم با همسران زرگل و سلیمه صحبت کنیم، اما نتونستیم با اونا در تماس شویم. مقامات فاریاب میگویند که تجاوز جنسی بالای زنان در این ولایت افزایش یافته. در ادامه این تجاوزها یک دختر 12 ساله سوی مرد ناشناس در ولسوالی خواجه سبزپوش فاریاب هدف تجاوز جنسی قرار گرفت. او می خواهد حکومت این مرد را دستگیر و مجازات کند.
حبیبا از ریس کل ما بیارم میردم که پچوخر اگر پچوخر به دوردن می پیجد دستان ما کم کم چیخ بسته کد به زیر بغرخ کد کشال کدم قد خانه ویلی بای کرسیدم بشه زنگ آمد پس دیگه ما بی خبر نیم به باغ بدم سوار بازین آمد مربور دو باش که جزا پرچی که میکنه میکشه ایدان میکنه.
قبلا شنیدید که شماری از زنان رنج دیده از خشونت شکایت دارند که دوسیه های خشونت علیه زنان در فاریاب درست پیگیری نمی شود. ولی فاریاب در این مورد چی نظر دارد؟
در بسیاری از نقاط افغانستان ما را سراغ نخواد داشته باشد که دوسیه‌ای که ایجاد میشه به منظور اینی پدیده های ننگین خود خانمای ما دیروز یکیشان به ما گزارش دادن خود از یا وکلای مدافع داره، خودشان مشاورین حقوقی داره، در پیشروی ما سرانواسی پرسان میکردنم فلان دوسیه چطور شد. یعنی در ارگان های عدلی قضایی ما تا حدود این شفافیت وجود داره که اینا وکلای مدافع دارن، خود خانما انجمنای دارن، دوسیه های مربوطه را خودشان تعقیب میکنن. این معنای از این داره که با دوسیه هایشان به صورت بسیار دقیق رسیدگی میشه. ما در ولایت فاریاب چیزی که از توان ما میاد، چیزی که مسئولیت ما، ولی از این تریبون اعلان میکنم که یکی از برنامه های ما در ولایت فاریاب مسئله حقوق بشر، یک مبارزه قاطی در برابر خشونت، در برابر تجاوزهای جنسی، در برابر قتلهای ناموسی خواهد بود.
بیکاری یکی دیگر از مشکلات عمده زنان در فاریاب خوانده می شود.
لطافت هستم از ولایت فاریاب. مشکلاتی که ما باش مواجه هستم، ما اصلا کورسای حرفه‌ای را خواندیم و خیاطی و همچنان ضمن خیاطی گلدوزی و این چیزا دستکاری کارهای صنعتی را کارهای دستی را یاد دارم، اما زمینه کار بر ما مساعد نیست.
به نام خدا تحمینه شجاستم. البته مشکلات را ما بگوییم خیلی زیاد هست که دامنگیر ما شده متاسفانه، اما مشکل عمده ما که فعلا ما داریم امی طبقه اینا ثروت از تماسی تحصیلات عالی فارغ میشن، اینا جای ندارن، اینی اطور کار مناسب نیست که اونجا برن اشغال وظیفه بکنن و مکاتب شهر هم گنجایش از این نیست که برن اونجا به حیث معلم استخدام شون و مسیر خدمت برای هموطنان خود شون، چون در فاریاب آنقدر وضع امنیتی قرائت بخش نیست که اینا بتونن برن در ولسوالی ها ایفای وظیفه بکنن. پس بناهن دولت در این عرصه باید توجه جدی داشته باشد و در اون قریه قصبات هم میتونه خود دولت توجه بکند که مثلا کورسای سواد آموزی، کورسای آموزشی برای ازوا ایجاد بکنه، جایی که در طبقه اوناست البته اختصاص داده شده باشه، میتونن چون آل با وجود آمدن اینمی اطلاعات جمعی از خان عامه روشن گردیده، اینا میگذارن خانم های خود و دخترها خانم های خود را که خواسته باشن کار بکنن در این صنایع دستی هست یا بعضی کارهایی که حرفه‌ای هست در اونجا برن کار بکنن. به نظر من شاید مشکل وجود نداشته باشه و کسایی که در البته در این حصه مشکل آفرینی میکنن، امیدوار هستم که اونا چنین یک مشکل را برای خانواده ایجاد نکنن، چون درست نیست به عنوان از اینکه اینا خانم هستن در آشیا رانده نشن.
مشکل دیگر عدم آگاهی زنان از حقوقشان در ولایت فاریاب است. دورتاج عضو شورای ولایتی فاریاب این را یک مشکل جدی می داند.
سطح بیسوادی و عدم آگاهی خانم ها از حقوق اسلامی و حقوق که قانون برشان وضع کرده از او باشه که ما می خواهیم از طریق آگاهی دادن ها اول از حقوقشان اینا باید با خبر شوند، بعد از او در تنظیم کردن اونا در کارها و در حرفه ها کورس های سواد آموزی و می شکل می خواهیم آسته آسته اینا را در کارهای جامعه سهم داده و سهم خود اونا در آبادی و عمرانی وطن خود با صورت بارز نشان داده بتانند.
شنوندای عزیز، از همراهیتان تشکر. این برنامه را روی صفحه اینترنتی ما هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com آدرس ماست. در ولایات شما وضعیت زنان چگونه است؟ موزله خشونت علیه زن را چگونه باید حل کرد؟ نظریات و پیشنهاداتان را در این موارد از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی اتصالات facebook.com/azadiar و یا twitter@radioazadi با ما در میان بگذارید. در برنامه هفته آینده فریاد بی صدا شما را از وضعیت زنان در کابل با خبر خواهیم ساخت. خدا حافظ و نگهدارتان.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com